خب آقای تعلیمی، ما دو میهمان تلفنی داریم در این لحظه. با یکی از داروسازان عزیز کشورمون می‌خوایم گفتگو بکنیم، جناب آقای دکتر زرین و نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، جناب آقای دکتر سید علی فاطمی. آقای دکتر زرین سلام و درود بر شما.
سلام وقت شما بخیر. من عرض سلام دارم به شنوندگان عزیزتون و مهمان محترم برنامه و سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید که ما بتونیم در واقع یک صحبت‌هایی رو در حضور ملت عزیز داشته باشیم در خصوص مشکلات داروسازان جوان.
بسیار عالی. آقای دکتر فاطمی خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم. خوش آمدید به نمودار.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب برنامه.
خیلی متشکرم آقای تعلیمی.
خب منم خدمت هر دو بزرگوار سلام عرض می‌کنم. جا داره که تشکر بکنم از هر دو عزیز و همکارانتون. خب میدونید در شرایط سخت کرونا، از اونجایی که دولت همیشه تشویق میکرد که مردم توی منزل بمونن، خدای نکرده دچار بیماری نشن، همکاران شما بودن، حاضر بودن و مردم خدمات ارائه میدادن. جا داره که در این خصوص از هر دو شما و همکاراتون تشکر بکنم. جناب دکتر زرین، من ابتدا صحبت با شما شروع بکنم. یکی از دغدغه هایی که وجود داره بعضن تو رسانه ها مطرح میشه بحث فروش مجوز هست به افراد غیر، که خب هم همکاران شما گله دارن از این وضعیت، هم دیگران وقتی مجوز کار تخصصی اونم تو حوزه بهداشت درمان به یک شخص غیری که تو این حوزه نیست فروخته میشه، دوستان میان مجوز خریداری میکنن و با همون سبک و سیاقی که حالا ممکنه این شخص ساختمانساز باشه یا شغل دیگه‌ای داشته باشه، میخواد همون رویه رو تو داروخانه ها پیاده بکنه، هم به مردم، هم به سلامت مردم آسیب بزنه، هم به اون روند کار همکاران شما. می‌خواستم توضیح بفرمایید که اصلا این موضوع صحیح هست یا خیر و نظر شما در این خصوص چی هست؟
بله، بنده با تایید صحبت‌های شما عزم رو شروع کنم. ببینید در ابتدا برای شنوندگان محترم بنده یه توضیح در خصوص داروخانه داشته باشم، داروخانه‌ها که عزیزانی که بحث رو دنبال میکنن در جریان قرار بگیرن که در آن سوی مقدمترین سنگر سلامت جامعه یعنی داروخونه چه چینشی وجود داره. در جامعه به صورت عموم این باور وجود داره که داروخونه متعلق به دکتر داروسازی هست که به عنوان مسئول فنی در داروخونه در واقع حضور داره، ولی تمام فعالیت هم زیر نظر دکتر داروساز هست. البته بر اساس یک حقیقت محض باید اینجور باشه و عقل و قانون و منطق هم این نوع نگاه رو میپذیره، ولی ببینید عزیزان حقیقت موجود در داروخونه ها اینطور نیست. آنچه در مقدم ترین سنگر سلامت جامعه یعنی داروخونه میگذره این هستش که بخش اعظم داروخونه ها متعلق به سرمایه داران غیر داروسازی هست که حتی الفبای داروسازی این سخت‌ترین و حساس‌ترین رشته پزشکی رو هم نمیدونن و برای سود و منفعت شخصی و فروش بیشتر خب قطعا با جان مردم هم بازی میکنن. در واقع دکتر داروساز یه اجاره نشینی هست که باید تابع شخص سرمایه گذار غیر داروساز باشه برای فروش بیشتر، و وقتی که به یه شرایطی در واقع و وقتی که در واقع به شرایطی که توی اون داروخونه تخلفاتی که ممکنه انجام بشه بر اساس سوگند وفاداری که به ملت یاد کرده اون داروساز، در برابر این صدای در برابر این تخلفات صدای اعتراضش بلند میشه که با سلامت مردم بازی کردن برای فروش و سود بیشتر خیانته و اعتراض رو به گوش مسئولین میرسونن، متوجه میشن که مسببین فساد همین مسئولین داروسازی هستن که در واقع داروخونه داری هستن که به اصطلاح خودشون داروخونه دارن و به دلیل همسفرگی با همین مجموعه های غیر داروساز که داروخونه رو امتیاز داروخونه رو با توجه به ضعف قانون خریداری کردن، به عمد قوانین رو برای دور زدن و در واقع مشکلاتی که هست شل میگیرن و هیچ اراده‌ای هم برای در واقع این بهشت بیقانونی وجود نداره.
جناب دکتر زهره، من عذر میخوام چون میخوام به حال به یه نتیجه برسیم، من صحبت شما رو قطع کردم. ببینید تو بقیه دستگاه‌ها و بقیه سازمان ها روال این هست که حتی اگر من به عنوان مثال من مطبوعات که حالا خودم اونجا 27 سال دارم کار میکنم خدمتتون عرض می‌کنم، اگر شخصی هم بخواد بره به این فضا که الان مجوزی رو دریافت کنه، حتما از اون شخص میخوان که شخص خریدار باید سوابق شغلی فعال تو اون حوزه داشته باشه. اینجوری نیست که به عنوان مثال شما بیاین برین داروخونه رو بفروشین به یک کسی که حالا مثلا تا سالی گذشته ساختمان‌سازی داشته. این مگه رعایت نمیشه تو بحث شما؟
ببینید من صحبت‌های شما صحبت‌های بسیار بسیار منطقی هستش. من اینو عرض کنم خدمتتون، ما الان دوستانی داریم که دشمنانی داریم که الان متأسفانه طرف تریلیشو فروخته اومده امتیاز داروخونه، قانون رو دور زده امتیاز داروخونه خریده. آقایونی در شهرستان هستن که طرف مرغداری داشته، مرغداری 40,000 قطعه‌ای داشته، نتونسته مرغداری رو مدیریت کنه به خاطر ریسک و اینا، فروخته اومده توی شهرستان خودش در واقع امتیاز داروخونه رو.
پس اگه اجازه بدید ما نظرات جناب آقای دکتر فاطمی رو هم سوال بکنیم. آقای دکتر فاطمی، من سلام مجدد خدمت شما عرض میکنم. شنیدیم صحبت های جناب آقای دکتر زهرین رو گره داشتن از فروش مجوزهایی که به افراد غیر و غیر متخصص داره تو این حوزه واگذار میشه. شما بفرمایید که چه کار کردین؟ به هر حال موافق هستی با نظرات آقای دکتر زهرین یا خیر؟ و مجموعه وزارت بهداشت چه برخوردی قرار هست بکنه با این افرادی که میان توی مجموعه دیگه و تو تخصصی ترین جا متاسفانه مجوز و خرید فروش میکنن با اونطوری که میخوان چرخه رو با هم میزنن توی اونجا؟
ببین، مسئله که ما داریم که مهمترین قانون مربوط به داروخانه قانون مقررات امور پزشکی سال 1334 هست. یعنی حدود 70 سال پیش که ما داروساز به اندازه کافی در ایران نداشتیم.
بله.
در اون زمان اومدن و بحث سرمایه گذاری در حوزه داروخانه رو جدا کردن از بحث مسئول فنی. یعنی با وجود اینکه قطعاً با صلاحیت ترین فرد برای اداره داروخانه، برای تأسیس داروخانه داروساز است، ولی اون رو تفکیک کردن. مؤسس داروخانه و مسئول فنی داروخانه، امور مربوط به فنی و پزشکی رو به داروساز محول کردن و امور مربوط به سرمایه گذاری رو به هر کسی دیگری که میتونه اصلا حتی مدرک دیپلم هم نداشته باشه. و این بزرگترین چالشی هست که ما در سالهای اخیر با توجه به افزایش داروساز که ما در کشور داشتیم، هم داروسازان فارغ التحصیل داخل کشور و همونی که از خارج کشور اومدن و الان جویای کار هستن، این بحث باعث شده که اینها بسیار ناراضی باشن. چه در عمل وارد داروخانه هایی میشن، میبینن که مجوز اونها حتی پروانه داروخانه به اسم دکتر داروساز نیست، اسم سرمایه گذاری هست که اصلا طبقت این کار نداره. بعد شاید چیزی که الان متاسفانه خیلی رواج پیدا کرده، شاید در آماری بخوام خدمت خدمتتون بدم، تو بعضی از شهرها مثل تهران شده 70% داره میرسه. یعنی که یه افراد میان داروخانه ها رو به صورت زنجیری اداره میکنن که در رأس این زنجیره ها باز دکتر داروساز نیست، سرمایه گذارانی هستن که اونها صرفا به مسائل مادی توجه میکنن و این باعث میشه که عملا دکتر داروساز نتونه به وظیفه خودش درست عمل کنه. مهمتر از همه باز سرخوردگی کسانی میشه که میخوان وارد حرفه داروسازی بشن.
آقای دکتر فاطمی، خب چی کار کردیم برای حل این مشکل؟
بله، یک از کارهای که انجام شده این هست که اخیراً در از آیین‌نامه داروخانه‌ها در سازمان غذا و دارو تدوین شده که میگم برای 3-4 روز پیش هست که نقاط مثبت منفی داره. یکی از نقاط مثبتی که در داخل این دیده شده داخل آیین‌نامه داروخانه‌ها این هست که اومدن و در از تأسیس داروخانه رو برخلاف آیین‌نامه قبلی که تا یه هفته پیش معتبر
بود، از سال 1334 که ما این قانون تصویب شده تا 3 روز پیش هیچ کسی اعتراضی نکرده که تازه تو این 3 روز رفتیم قانون رو مصوب کردیم
که وجود داره. بله، ببینید متاسفانه حتی این آیین‌نامه معلوم نیست به چه سرانجامی برسه، چون اول کسانی که معترض هستن میرن به دیوان عدالت اداری شکایت میکنن، میگن این آیین‌نامه مطابق به قانون نیست و احتمال زیاد داره این آیین‌نامه که ما این بود ازش راضی هستیم.
خب چیکار میکنین که این تبدیل به قانون بشه؟
بله، مهمترین کاری که باید انجام بشه، ما از سال 1385 پیشنویس قانون جدید مقررات امور پزشکی نوشته شده، لایحه‌اش الان وجود داره، تقدیم مجلس هم شد، ولی متأسفانه بین مجلس و وزارت بهداشت رد و بدل شد و تا این لحظه به سرانجام نرسید. خوشبختانه ما در این دوره از مجلس 3 نفر از همکاران داروسازمون در کمیسیون بهداشت درمان هستند و این قول رو دارن که بتونن این قانون رو به صورت ریشه‌ای حل کنن که نه تنها یک فرد غیر داروساز نتونه داروخانه تأسیس کنه، بلکه حتی نتونه در اداره داروخانه دخالت کنه. چون هستن افرادی که در ظاهر پروانه به نام داروساز صادر میشه، ولی میان یه شراکتی میکنن با افراد غیر صالح و عملا دارن اختیار داروخانه ها رو به دست میگیرن که این تو بعضی از شهرها به خصوص کلان شهر و شهر تهران خیلی رواج پیدا کرده و شاید بشه گفت نزدیک به 70% داروخانه ها داره به صورت زنجیری در توسط سرمایه‌گذاری که واقعا صلاحیت ندارن.
بله. مثلا این گیره کار شما میفهمید نمایندگان مجلس هست، اونا باید تصدیق بکنن.
یعنی اگه به صورت ریشه‌ای حل نشه این مشکل توسط آیین‌نامه حل نمیشه، چون بارها دیده شده رفتن از دیوان رأی گرفتن و نقض این عمل کردن.
خب بله، من یه نکته دیگه هم خدمتتون عرض بکنم. ببینین الان تو ماهای گذشته بعد از تغییراتی که تو قیمت نرخ ارز ما داشتیم، قیمت دارو خیلی افزایش پیدا کرده. بخش از فعالینی که توی داروخانه‌ها دارن کار میکنن، از جمله همکاران تو بخش فنی، گله دارن که نرخ‌ها همه افزایش پیدا کرده، اما متاسفانه هزینه‌های ما همچنان پایینه و کفاف نمیده. بله، هزینه‌ها
زیاده.
من می‌خواستم ببینم که جناب دکتر زهرین، شما با این موضوع موافقین که هزینه‌ها هنوز پایین هست علی‌رغم افزایش همه قیمت‌ها که تو همه محصول‌ها و دارو داشتیم ما؟
ببینید، من در ادامه صحبت قبل یه توضیح خدمت دوستان بدم و شنوندگان عزیز. متاسفانه انجمن داروسازان این صحبت هایی که برای مهمان عزیزتون من احترام قائلم، ولی متاسفانه باید بگم که انجمن داروسازان ایران کلن این مجموعه با توجه به این که 7 ماه از مسئولیت اینا هم گذشته و الان در واقع تو 4 سال گذشته نتونستن، الان تو این 7 ماه هم خودبختن که دوره نمایندگیشون به سر اومده، به بهانه کرونا هم انتخاباتی برگزار نمی کنن. یک آنتونیو گوترش خانه هستش این انجمن داروسازان، فقط ابراز نگرانی ما دیدیم از اینا. و این دوستان رو شما حالا به هر حال بند میخونن، تفتره میخونن، 1334 به قول شما از 1334 تا 3 روز پیش، یعنی شما دوستان نتونستید یه همچین قانونی رو در واقع بروز کنید. این مجموعه در واقع تو همین بحث فنی که میفرمایید، ببینید من اول به ملت ایران عرض کنم که این نکته رو اشاره کنم، مطالبات حقوقی داروسازان قرار نیست از خزانه مشترک با ملت مطالبه بشه. بله. این مطالبه به حق فرزندان شما از مبالغی هست که از جیب شما به نام داروسازان و به کام داروخانه داران غیر داروساز و همین مجموعه های مؤسسین که البته داروساز هستن و با اینا هم به اصطلاح سفره شدن، که از ضعف قانون استفاده می کنن و به نام خدمات داروساز از شما ملت عزیز میگیرم قرار مطالبه بشه. موضوعی که هستش، ببینید انجمن داروسازان، من یه توضیحی بدم خدمت شما. بله. شدن تعیین کننده حقوق مسئولین فنی. انجمن داروسازان صاحبان داروخانه هایی هستند که تعیین کننده حقوق مسئول فنی هستند.
آقای زری، ما زمانمون هم محدوده، اگر یه مقدار سریعتر بفرمایید ممنون میشم، چون زمانمون محدوده.
این مسئول فنی توی داروخانه ها، در داروخانه این انجمن دارو دوستان ما از در انجمن داروسازان که خودشون داروخونه دارن و سازمان غذا دارو هم که داروخانه داران مسئولی هستن اونجا فعالیت میکنن. کدوم عقل سلیم میپذیره که انجمن داروسازانی که خودشون داروخونه دارن بیان برای ما تعیین دستمزد کنن؟ یعنی همچین چیزی رو شما ببینید، من اینو خیلی خلاصه بگم خدمتتون، در یکی از کشورهای پیشرفته اصلاحیه قانون اساسی عدالت اجتماعی در واقع بررسی شد. یکی از این آقایون در یک رستورانی نشسته، یک پدر یک ساندویچی رو برای 2 تا فرزندش میخره، به اولی میگه شما نصف کن، به دومی میگه شما انتخاب کن، و این شرایط باعث شد که کسی که اول نصف میکنه حد برداشتن قطعه بزرگتر رو نداره و دوست و شخص دوم باید اون رو انتخاب کنه. خب اینجا هم پدر، هم پسر اول، هم پسر دوم انجمن داروسازان هستن که در واقع منافع به اسم خودشون، دستمزدها، نوع تعیین دستمزد به اسم اینا از طرف اینا تعیین میشه، بعد خودشون هم جز این منافع هستن. دوستان عزیز، داروسازی و حرفه داروسازی باید قوانینش بر اساس تضاد منافع نوشته بشه. الان جامعه مسئولین فنی که بدنی بزرگی از جامعه داروسازان هستن، هیچ نماینده ای ندارن که تو این جلسات شرکت کنن و از حق خودشون دفاع کنن. هیچ کسی نیست که از حق خودشون دفاع کنه.
ما صحبت های دکتر فاطمی رو بشنویم چون زمان ما هم کوتاه است. شما در حد 1 دقیقه جمع‌بندی بفرمایید جناب دکتر فاطمی.
ببینید، من یک خدمتتون، اصلا انجمن داروسازان در مقام تعیین حقوق نیست. حقوق رو شورای عالی کار تعیین میکنن. برای مسئولین فنی هم که حقوقشون معمولا بالای حداقل حقوق است، معمولا بر اساس سایر سطوح مزدی تعیین میشه که برای سال 1426 درصد اضافه 248000 تومان. اتفاقا انجمن داروسازان بر حمایت مسئول فنی میاد عددی بیشتری رو تعیین میکنن، که امسال انجمن داروسازان کسان از همه داروخانه ها خواستن که حداقل روز 39% باشه، یعنی چیزی که قانون تعیین کرده، یعنی 26% رو انجمن نخواسته و گفته حداقل 39%. کاملا سیاست انجمن داروسازان ایران برای حقوق مسئول فنی در راستای حمایت از اینها هست. اتفاقا اغلب شما بالای 40% رشد دادن، شاید کمترین حرفه‌ای در ایران باشه که امسال حداقل 40% حقوقشون رشد کرد، به این هم مسئولین فنی داروساز باشه. این نکته بگن که با قطعیت میگم کمترین نرخ بیکاری خوشبختانه بین داروسازان در کشور وجود داره. ما تقریبا داروسازی نداریم که بیکار باشه. حالا اونا که واقعا امکان داشت مؤسس داروخانه میشن، اونهایی که الان سابقه کمتری دارن مسئول فنی داروخانه میشن، که نسبتا عرض کردن اگه بخوام درآمد یک فارغ التحصیل تازه به بازار آمده داروساز مقایسه کنه با همکاران همرده ما مثل دندانپزشک، مثل پزشک، نسبتا حقوق مزایای اونها قابل قبول هست. هرچند ما اعتقاد داریم که بایستی واقعا درآمد همه گروه های پزشکی رشد پیدا کنه، از جمله مسئولین فنی داروخانه و همینطور مؤسسین داروخانه. متاسفانه به خاطر تحریم هایی که سالها بوده و نتونسته واقعا بازار دارویی ما رشد کافی فرمودید، داروها گران شده، به خاطر اینکه عرض دارو 4200 تومانی هست، بازار داروی ایران به طور واقعی رشد نکرده و اتفاقا به طور مصنوعی کوچک نگه داشته شده، این باعث شده که درآمد داروخانه ها متاسفانه کم باشه.
یعنی قیمت ها باید بیشتر از اینی که هست باشه آقای دکتر؟
نه ببینید، قیمت باید واقعی باشه. زمانی که رانت در داخل ارز وجود داره و ارز دولتی به سیستم داده میشه، بخشی از دارو متاسفانه از شبکه خارج میشه.
بله بله متاسفانه.
ما بر اساس آمار 30% رشد مصرف دارو داریم. در حالی که واقعی نیست، قطعاً بخشی از اینا دست به مردم خارج شده و به صورت قاچاق محسوس در اومده. باید قیمت دارو واقعی باشه و اون یارانه‌ای که الان داره وارد کننده داده میشه به طور مستقیم به بیمه برای کمک به بیمار داده بشه. کلاً سیستم دارویی ما ایراد داره، امیدوارم در دولت آینده باهاش فکر اساسی بشه.
ان شاء الله. خیلی متشکرم. ما دو تا سوال مشخص داشتیم، پاسخش هم گرفتیم. البته بله، یه نکته
من یه سوال میخوام خدمتتون بپرسم آقای دکتر فاطمی عزیز، هم از شما هم از آقای دکتر زرین. این تعرفه داروها فکر میکنید متناسب با جیب مردم هست یا نه؟
اگه در رابطه با مارجین دارو بخواید بپرسید، خب اون ستاد قیمت گذاری حتی
بشه. نه نه، نظر شخصی بخواید. شما رو میخوام به عنوان یه فعال درسه دارو سازی دارو خواهد.
عدد حق فنی واقعا عدد ناچیزی هستن.
حق فنی و منظورم نیست، قیمت داروهایی که الان داره به مردم داده میشه فکر میکنید متناسب با جیب مردم هست شما یا نه؟
بله ببینید، اگه بخوام در این مورد بگیم متفاوت هست. مثلا انسولین قدمه کلان که خیلی کم بود هست، هر دونه 3000 تومان، این به صورت غیر عادی ارزان قیمت هست. به خاطر همین هست که چون اختلاف انسولین قدمی با قیمت واقعی در بازار جهانی زیاده قاچاق میشه. در مورد بعضی از داروها مثل انسولین قدمی بیش از حد ارزان قیمت، در مورد بعضی از داروها ممکنه پوشش بیمه کافی
نباشه. آقای دکتر زرین شما هم میگین در این رابطه
جواب سوال شما رو با توجه به هم نظر بودن با سوال حضرت عالی اینجوری بدم که این هزینه‌ای که از جیب مردم گرفته میشه، سودش به جیب داروخونه دار میره و به نام داروساز. ما موافق افزایش قیمت‌های منطقی هستیم. حالا این یه بحث خیلی مفصلی هستش. فقط دوستان ببینید، موضوعی که دکتر فاطمی فرمودن، این بحث دستمزدها، من رد میکنم این مسئله رو، چون میدونم که جای بحث طولانی هست. و در خصوص بحث بیکاری هم، جناب دکتر فاطمی عزیز، شما نماینده داروسازان بودید در انجمن داروسازان، که البته ما به اساسنامه ایراد اساسی داریم برای انتخابات. اینو خدمت شما عرض کنم، داروسازان اتفاقا دارن به یه شرایط بیکاری کشیده میشن که در اثر ضعف قانون همین داروخونه داران که دارن در واقع به صورت یک شیفت در روز مثلا مسئول فنی میگیرن و با جان مردم بازی میکنن، داروسازان دارن به بیکاری کشیده میشن و روز به روز به جمعیت داروسازان بیکار داره.
بله متشکرم.
امیدواریم که حالا این قانونی که گفتن آقای دکتر فاطمی در مجلس به زودی تصویب بشه که حق به حق دار برسه.
بله من خدمت شما عرض کنم،
خیلی کوتاه ممنون میشم ازتون.
خواهش میکنم، ابلاغیه جدیدی که اومده دیروز انجمن یه نامه داده، ما این نامه رو به هیچ عنوان قبول نداریم. از طرف ما صحبت کردن مسئولین فنی، ما بیانیه خودمون رو در مورد مشکلات آیین‌نامه جدید و درخواست برای اصلاحش قطعا خدمت همکاران عزیز در سازمان قضا و دارو ارائه خواهیم کرد.
انشالله که با گفتگو همه این مشکلات برطرف بشه. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر زرین، یکی از داروسازان کشورمون، همطور آقای دکتر سید علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران. با هر دو بزرگوار خداحافظی می‌کنیم.
سپاسگزارم از شما. خداحافظ.